سلام، خیلی خوش اومدید به این واکاوی عمیق. امروز شنبه 7 مارس 2026 هست. راستش داشتم پیش از شروع برنامه یادداشت و گزارش‌های پایگاه خبری تکینایت رو مرور می‌کردم. و خب اگر این 4-5 خبر کلیدی امروز رو کنار هم بذاریم، متوجه میشیم که قواعد اینترنت و اون دنیای دیجیتالی که ما باهاش بزرگ شدیم، عملاً تو همین یک هفته گذشته از نو نوشته شده.
دقیقاً، از نو نوشته شده.
بله. ما امروز یه مجموعه خیلی جذاب از منابع تحلیلی رو روی میز داریم و مأموریتمون تو این واکاوی اینه که از لابلای این تیترهای پرزرق و برق، اون اساره اصلی ماجرا رو بیرون بکشیم.
درسته.
هدفمون اینه که شما به عنوان شنونده‌ای که احتمالاً درگیر روزمرگی و کار هستید، در سریع‌ترین زمان ممکن در جریان تغییرات عظیمی قرار بگیرید که دارن آینده کسب و کار، حریم خصوصی و حتی درک شما از واقعیت رو می‌سازن.
ببینید، وقتی به این پازل اطلاعاتی نگاه می‌کنیم، خیلی زود می‌فهمیم که ماجرا اصلاً بر سر معرفی چند تا گاجت جدید یا آپدیت نرم‌افزاری نیست. منابع امروز ما به وضوح نشون میدن که مفاهیم بنیادین ما دچار تغییر شدن.
کاملا.
یعنی تعریفی که ما از مرزهای امنیتی، مفهوم اعتماد به اخبار و حتی ساختار اقتصادی صنایع خلاق داشتیم، در حال یک دگردیسی کامله. خطوط قرمزی که سالها تو دنیای تکنولوژی ثابت فرض میشدن، حالا جابجا شدن.
و این تغییرات خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو بکنیم روی میز کار شما و تو جیب شما احساس میشن. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم و از اتفاقی شروع کنیم که کل تصور ما از کلمه امنیت داده رو به چالش کشید.
آها، همون ماجرای دیتا سنترها.
دقیقاً. بیایید برگردیم به 1 مارس. ساعت 4:30 عصر به وقت دبی هست. یه خبر فوری منتشر میشه که پهپادهای نظامی ایران به 2 دیتا سنتر عظیم آمازون یا همون AWS تو امارات متحده عربی و یک تأسیسات مشابه تو بحرین حمله کردن.
خب تو نگاه اول آدم فکر میکنه با یه خبر درگیری نظامی تو خاورمیانه روبرو شده.
آره دیگه، پهپادها به سقف ساختمون برخورد میکنن و یه آتش سوزی مختصری رخ میده، اما وقتی گزارش های فنی بعد از حادثه منتشر شد، متوجه شدیم که آتش سوزی اصلا عامل نابودی اطلاعات نبود. فاجعه از یه جایی خیلی عجیبی آب میخورد.
اوج طنز تلخ مهندسی دقیقا همینجاست. دیتا سنترهای مدرن برای مقابله با هر تهدیدی طراحی شدن. وقتی سنسورها متوجه حریق روی سقف شدن، سیستم‌های اطفای حریق هوشمند و خودکار وارد عمل شدن.
همون سیستم‌هایی که قرار بود محافظت کنن.
بله. این سیستم‌ها برای جلوگیری از گسترش آتش، حجم وحشتناکی از آب رو مستقیماً روی رگ‌های سرور تخلیه کردن.
روی سرورهای روشن.
دقیقاً. یعنی سرورهایی که قلب تپنده اطلاعات هزاران شرکت استارتاپ با بانک تو منطقه بودن، نه به خاطر بمباران یا آتش سوزی، بلکه توسط سیستم ایمنی خودشون زیر آب غرق شدن و از کار افتادن.
تصور کنید، شما صاحب یک کسب و کار هستید، میلیاردها تومان روی زیرساخت ابری سرمایه گذاری کردید به این امید که تو امترین جای ممکنه و بعد متوجه میشید دیتای شما غرق شده.
و نتیجهش این شد که سیستم‌های پرداخت و خدمات شرکتی تو امارات و بحرین به طور گسترده قطع شد.
ولی واکنش آمازون به این بحران چیزی بود که تحلیلگران رو واقعا شوکه کرد. شرکتی که همیشه شعارش در دسترس بودن 99.99% بود، بیانیه‌ای داد که شبیه به یک تسلیم بی قید و شرط به نظر می رسید.
آمازون عملاً به مشتریانش گفت دیتای خودتون رو بردارید و فرار کنید.
آره، واقعا.
جمله دقیق اونا تو گزارش این بود که وضعیت همچنان غیر قابل پیش بینی است. ما به مشتریان توصیه می کنیم بارهای کاری خود را به مناطق دیگر منتقل کنند.
شنیدن این حرف از غولی مثل AWS یه پیام خیلی واضح برای تمام دنیا داره.
قطعاً. اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، تا پیش از این دیتا سنترها زیرساخت‌های غیر نظامی و خونسا محسوب می‌شدن. اونا مثل کتابخونه‌های دیجیتال بودن که کسی تو جنگ‌ها کاری به کارشون نداشت.
ولی این حمله نشون داد که سرورهای ابری حالا اهداف استراتژیک نظامی هستن.
بله، استراتژی معروفی که سالها به شرکت‌ها دیکته می‌شد به نام اول فضای ابری یا همون کلاد فرست، حالا تو مناطق پرخطر در حال تبدیل شدن به استراتژی تاب‌آوری ابری یا کلاد رزیلینت هست.
یعنی دیگه نمیتونید تمام تخم مرغ‌های دادتون رو تو سبد یه دیتا سنتر بذارید. این موضوع برای شما که در حال گوش دادن به ما هستید، یه زنگ خطر جدیه.
کاملا.
فرقی نمیکنه یه شرکت چند ملیتی رو مدیریت میکنید یا فقط آرشیو اسناد مالی و عکس‌های خانوادگیتون رو روی کلاد ذخیره کردید. اتکای مطلق به یه ارائه دهنده میتونه تو یه چشم هم زدن تمام دارایی دیجیتال شما رو نابود کنه.
چون کلاد در نهایت فقط مجموعه‌ای از کامپیوترهای فیزیکی تو صوله‌هایی است که حالا ممکنه وسط یه میدان جنگ ژئوپلیتیک قرار بگیرن.
درسته. خب این آسیب پذیری فیزیکی ما رو میبره به یه لایه دیگه از بحران که اتفاقا همین امروز 7 مارس تو فضای مجازی در حال رخ دادنه.
بله، اگر تو دیتا سنترها بحران بر سر مکان نگهداری اطلاعات بود، تو شبکه‌های اجتماعی بحران بر سر خود ماهیت و صحت اطلاعاته.
ایکس یا همون توییتر سابق بشیم. ایلان ماسک امروز قابلیتی رو فعال کرده که به معنای واقعی کلمه میتونه نحوه تعامل ما با اخبار رو تغییر بده.
همون دکمه حقیقت سنج.
دقیقاً. یه دکمه حقیقت سنج یا فکت چک مبتنی بر هوش مصنوعی گراک که تو گوشه سمت چپ بالای تمام پست‌ها اضافه شده.
آها.
ماسک تو توییت خودش نوشته فقط با ضربه زدن روی لوگوی گراک در بالا سمت چپ درباره هر پستی حقیقت سنجی کنید و سوال بپرسید. تصور کنید دارید اسکرول میکنید، یه خبر جنجالی میبینید و شک میکنید. فقط کافیه روی این دکمه کلیک کنید.
و گراک تو چند ثانیه متن، تصویر و حتی کانتکست تاریخی اون پست رو تحلیل میکنه و یه برچسب بهش میزنه. دقیق، گمراه کننده یا دروغ؟ ماسک ادعا میکنه این پایان دوران اخبار جعلیه.
پایان اخبار جعلی ادعای بزرگیه.
خیلی بزرگ. و چیزی که در اینجا شگفت انگیزه اینه که این الگوریتم برای هیچ کس استثنا قائل نمیشه. حتی پستای جنجالی خود ایلان ماسک هم میتونن توسط این هوش مصنوعی بررسی بشن.
خب، وقتی ما منابعمون رو بررسی میکنیم میبینیم که دو تا دیدگاه کاملا متضاد و البته منطقی در مورد این اتفاق وجود داره. ما اینجا قرار نیست طرف کسی رو بگیریم، فقط می‌خوایم استدلال‌ها رو براتون باز کنیم.
دقیقاً. موافقان این تر استدلال می‌کنن که انسان‌ها دیگه توانایی پردازش و راستی آزمایی این حجم عظیم از اطلاعات رو ندارن. تو دنیایی که یه دروغ تو چند دقیقه وایرال میشه، ما به یه پادتن سریع نیاز داریم.
و از دید اونا هوش مصنوعی تنها ابزاریه که می‌تونه با سرعت انتشار دروغ رقابت کنه.
اما منتقدان چی میگن؟ اونا این دکمه رو نه یه پادتن، بلکه یه آهن ربای اطلاعات نادرست میدونن.
بله، چون مشکل اصلی به معماری خود سیستم برمیگرده. ما میدونیم که گراکس سابقه طولانی تو پدیده توهم یا هالوسینیشن داره. قبلا دیدیم که تو زمینه‌های حساس پزشکی، علمی یا سیاسی اطلاعاتی رو با اعتماد به نفس کامل ارائه داده که از اساس غلط بودن.
درسته. برای اینکه این موضوع روشن‌تر بشه، بیایید یه مقایسه ساده انجام بدیم. تصور کنید توی دادگاه هستید و قاضی پرونده شما فردیه که تمام کتاب‌های حقوقی دنیا رو خونده، اما در این حال نیمی از اون قوانین رو تو ذهن خودش تخیل کرده.
مثال خیلی خوبیه.
آیا حاضرید سرنوشت خودتون رو به حکم چنین قاضی بسپارید؟ حقیقت تو مسائل پیچیده انسانی، اجتماعی و سیاسی معمولاً یه صفر و یک ساده نیست.
دقیقاً. لایه‌های پنهان داره، نیات و زمینه‌های فرهنگی داره. آیا یه هوش مصنوعی واقعاً میتونه قاضی بی‌طرف حقیقت باشه؟
وقتی ما این وظیفه رو به یه هوش مصنوعی واگذار می‌کنیم، تو واقع داریم تعصبات پنهان برنامه‌نویس‌ها و داده‌های آموزشی اون الگوریتم رو به عنوان حقیقت مطلق می‌پذیریم.
پس ما داریم به سیستمی اعتماد می‌کنیم که هم میتونه حقیقت رو بسازه و هم اون رو تحریف کنه. اما راستش رو بخواید مسئله فقط اعتماد عمومی نیست. سرمایه گذاران بزرگ هم دارن تمام ثروت خودشون رو روی همین سیستم ها شرط بندی می کنن.
و چه شرط بندی های سنگینی؟
بله. اگر نگاهی به اخبار اواخر فوریه بندازیم، می بینیم که اوپن ای آی یه رکورد خیره کننده ثبت کرده. جذب 110 میلیارد دلار سرمایه جدید.
این بزرگترین سرمایه گذاری خصوصی تو تاریخه.
دقیقاً. و ارزش گذاری این شرکت رو رسونده به 730 میلیارد دلار. که با این سرمایه جدید عملاً میشه 840 میلیارد دلار. ترکیب سرمایه گذارها هم خودش یه پیام مهم داره.
آمازون 50 میلیارد دلار وسط گذاشته تا ارائه دهنده انحصاری زیرساخت ابری اونا باشه. انویدیا 30 میلیارد دلار برای تأمین چیپ ها و سافت بانک هم 30 میلیارد دلار.
این اعداد واقعا فراتر از منطق سنتی سیلیکون ولی هستن.
ببینید، برای درک چرایی این ارقام نجومی باید اقتصاد پنهان هوش مصنوعی رو بشکافیم. تو مدل سنتی نرم افزار شما یک بار کد می نوشتید و بعد می تونستید اون رو با هزینه تقریبا صفر به میلیون ها نفر بفروشید.
ولی هوش مصنوعی اینطوری کار نمی کنه.
اصلاً آموزش مدل GPT-5 بیش از 1 میلیارد دلار هزینه داشت. برای رسیدن به GPT-6 این رقم سر به میلیاردها دلار خواهد زد.
فقط برای تامین برق و سخت افزار دیتا سنترها.
بله. و از طرف دیگه مفهومی داریم به نام هزینه استنتاج یا اینفرنس.
اجازه بدید این مفهوم اینفرنس رو برای شنوندگان بازتر کنیم، چون کلید فهم این اقتصاد همینه.
استنتاج تو واقع همون مالیات پنهانیه که شرکت‌ها هر بار که شما یه سوال از چت بات می‌پرسید باید بپردازن. وقتی شما درخواستی به هوش مصنوعی میدید، سرورهای قدرتمندی باید تو همون لحظه روشن بشن، برق مصرف کنن و محاسبه انجام بدن.
یه هزینه جاری و توقف ناپذیر.
دقیقاً. به قول سم آلتمن، هوش مصنوعی دیگه یک آزمایش نیست، یک صنعت هست. یک صنعت سنگین و پرهزینه که قواعد اقتصاد جهانی رو تغییر میده.
اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه. وقتی شما صدها میلیارد دلار روی یه تکنولوژی سرمایه گذاری میکنید، چطور قرار هست این پول رو برگردونید؟
مشخصاً باید بری سراغ صنایعی که هزینه‌های تولید تو اونا خیلی بالاست.
و اینجاست که یه پل مفهومی خیلی جالب بین دیتا سنترهای اوپن ای آی و استودیوهای هالیوود شکل میگیره. منابع ما گزارش میدن که نتفلیکس یه استارتاپ به نام اینترپوزیتیو رو خریده.
همون استارتاپی که سال 2022 توسط بن افلک تأسیس شد.
بله، حالا شرکتی مثل نتفلیکس معمولا علاقه به خرید استارتاپ های ناشناخته نداره، مگر اینکه پای تغییر یه مدل اقتصادی در میان باشه.
گلوگاه اقتصادی نتفلیکس هزینه های سرسام‌آور مرحله پس‌تولید یا پست پروداکشن هست. ببینید، اینترپوزیتیو قرار نیست با تولید بازیگرای مصنوعی چهره های انسانی رو حذف کنه. هدف اونا حل مشکلات فنیه.
یعنی چی دقیقاً؟
تو فرایند سنتی فیلمسازی اگر توی صحنه متوجه بشن زاویه نور اشتباهه یا میکروفون تو کادر افتاده، باید کل تیم 10 نفره رو دوباره آفیش کنن و صحنه رو از نو بگیرن.
که هزینش وحشتناکه.
بله، اما تکنولوژی اینترپوزیتیو میتونه فریم‌های خراب یا گمشده رو بازسازی کنه، پس زمینه‌های نامناسب رو با هوش مصنوعی اصلاح کنه و نورپردازی رو بدون نیاز به فیلمبرداری مجدد تغییر بده.
بن افلک تو بیانیه خودش گفته ما اینترپوزیتیو رو تأسیس کردیم تا ابزارهای هوش مصنوعی توسعه دهیم که از قدرت خلاقیت انسان و افراد پشت آن محافظت کند.
خب این حرف قشنگیه.
آره قشنگه، اما بیایید با خودمون صادق باشیم. تاریخ تکنولوژی نشون داده هر زمان که ابزاری سریعتر و ارزونتر در دسترس ابرشرکت‌ها قرار گرفته، نتیجه نهاییش استفاده بیشتر از اون ابزار برای کاهش هزینه‌ها بوده.
تحلیلگران میگن مراحل پس تولید گاهی تا 50% بودجه یه فیلم رو میبلن. وقتی الگوریتمی پیدا بشه که کار 10 نفر متخصص جلوات ویژه و تدوین رو تو کسر کوچیکی از زمان انجام بده، خطر برای تدوینگران و هنرمندان VFX جدی میشه.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ برای کاربری که در حال گوش دادن به این واکاوی هست، این تکنولوژی‌های گرون قیمت چطور قراره به جیب و روی میز کارش برسه؟
سوال خوبیه. این موج تحولات هوش مصنوعی فقط محدود به دیتا سنترهای غرق شده یا استودیوهای هالیوود نمیمونه. بزرگترین جبهه این نبرد تو قالب جنگ تجاری بین اپل و سامسونگ به زندگی روزمره شما راه پیدا کرده.
ماه مارس شاهد معرفی 2 محصول کلیدی بودیم. بیایید اول نگاهی به اپل بندازیم. اونا لپتاپ‌های جدید مکبوک با تراش M5 رو روانه بازار کردن. اپل تصمیم گرفته وارد بازی سرورهای ابری نشه و تمرکزش رو گذاشته روی هوش مصنوعی روی دستگاه یا آن دیوایس.
با یه موتور عصبی 40 هسته‌ای.
دقیقاً که 2.5 برابر سریع‌تر از M4 هست، معماری 3 نانومتری که 20 ساعت باتری میده و رم‌های جدید.
و قیمت پایه هم از 1199 دلار شروع میشه.
برای اینکه هوش مصنوعی بتونه روی خود لپتاپ شما و بدون وصل شدن به اینترنت پردازش بشه، اپل این سخت افزار قدرتمند رو تدارک دیده.
تیم کوک این رویکرد رو تو یه جمله خیلی سریع بیان کرده. گفته M5 نشان میده که هوش مصنوعی نیازی به فضای ابری ندارد. بهترین هوش مصنوعی آن است که روی دستگاه شما با حریم خصوصی کامل اجرا شود.
اپل تو واقع داره خودش رو به عنوان یه جزیره امن معرفی میکنه. اونا به کاربرا میگن پردازش محلی به معنای حفظ حریم خصوصیه. اما تو جبهه مقابل، سامسونگ با پرچمدار جدیدش یعنی سری گلاکسی S26 مسیر کاملا متفاوتی رو انتخاب کرده. سامسونگ خودش رو گوشی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی میکنه.
اونا یه پلتفرم ترکیبی رو پیشنهاد میدن، یعنی هم فضای ابری و هم پردازش محلی.
بله، با ویژگی‌هایی مثل لایف ترنسلیت 2 که بیش از 100 زبان رو تو لحظه ترجمه میکنه، با یه پردازنده اسنپ دراگون 8 الیت نسل 5، دوربین 200 مگاپیکسلی و باتری 5500 میلی آمپری. قیمتهاش هم از 899 تا 1399 دلار متغیره.
TM رو مدیر سامسونگ خیلی صریح گفت آینده موبایل درباره هوش مصنوعی است، نه فقط سخت افزار.
این تقابل تو واقع تقابل دو جهان بینی متفاوته.
دقیقاً تفاوت دیدگاه‌ها کاملا روشنه. اپل روی پردازش محلی و حریم خصوصی تمرکز داره و میگه هیچ قابلیتی ارزش به خطر انداختن دیتای شما رو نداره، در حالی که سامسونگ میخواد با ترکیب کلاود و پردازش محلی قدرتمندترین ابزارها رو در اختیار شما بذاره.
وقتی تمام این گزارش‌ها و اخبار تکی نایت رو مرور می‌کنیم، احساس عجیبی به آدم دست میده. ما توی نقطه عطف تاریخی ایستادیم.
بله، اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، می‌بینیم که تمام این نقاط به هم وصل میشن. از دیتا سنترهای زیر آب رفته تا دکمه حقیقت سنج ایکس، از سینمای بی‌نیاز از تدوینگر با سرمایه‌های میلیاردی اوپن ای آی تا هوش مصنوعی قدرتمند تو جیب شما.
خطوط قرمز واقعا جابجا شدن.
مفاهیم کلاسیک تو حال فروپاشی هن. ما در حال واگذاری کنترل بخشای حیاتی زندگیمون به سیستم هایی هستیم که هنوز خودمون به طور کامل آسیب پذیری هاشون رو نمیشناسیم.
و دقیقاً به همین دلیل میخوام تو پایان این واکاوی شما رو که تا این لحظه با ما همراه بودید با یه ایده و یه پرسش جدید تنها بذارم.
بفرمایید.
بیایید همه این اتفاقات رو کنار هم بذاریم. اگر هوش مصنوعی قرار اخبار ما رو حقیقت سنجی کنه، فیلمای ما رو بسازه و تماسهای ما رو تو لحظه ترجمه کنه و در این حال دیتا سنترهایی که مغز این هوش مصنوعی هستن اکنون اهداف مشروع نظامی تو جنگ ها محسوب میشن، چه اتفاقی میفته وقتی توی درگیری سرورها خاموش بشن؟ آیا ما فقط دسترسی به یه سایت رو از دست میدیم یا فیلتر درکمون از واقعیت، توانایی ارتباطیمون و حافظه دیجیتالمون تو یک لحظه از بین میره؟ وقتی فضای ابری تاریک بشه، چه کسی کنترل واقعیت رو به دست میگیره؟ از اینکه تو بررسی دقیق این منابع با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. به این پرسش ها فکر کنید. خدا نگهدار.